نیاز ها و نیاز ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، حالتون بخیر؟
خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بنده حالا نمیدونم، فکر نمی‌کنم یادتون بیاد، حوالی 8 ماه پیش با شما صحبت کردم در ارتباط با در حقیقت آشنایی که با یه خانم دکتر در نامپزشکی پیدا کردم. حدود یک سال میشه الان، 12 ماه الی یک سال. بعد دو ماه بود که در حقیقت ما آشنا بودیم. من با شما صحبت کردم در ارتباط با مشکلاتی که در ارتباط من داشتم با ایشون، و من خودم دانشجوی دکترای مهندسی برق هستم، ایشون فارغ التحصیل در حقیقت دکترای دندان پزشکی هستن. ما آشنا شدیم با هم که ازدواج کنیم، و من اون موقع در حقیقت از این قضیه شاکی بودم که خانم دکتر خیلی تو برقراری ارتباط خیلی علاقه نشون نمیدادن و در حقیقت به تعویق مینداختن در حقیقت ملاقات هامون رو، و بیشتر به تماس های تلفنی اکتفا میکردن، و اگه میپرسیدم که چرا، میگفتن که من نیاز به زمان دارم. که من از شما پرسیدم، اون موقع شما فرمودید که ایشون یا یه نفرهای دیگه ای رو در حقیقت زیر سر دارند، یا اینکه به نوع دیگه حالت افسردگی و اینا دارن که این رو محدود میکنن، و فهمیدید که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بعد حالا از اون موقع به بعد ادامه دادیم. ما الان همچنان در حقیقت بعد 11 ماه، البته ما ارتباطمون نسبتا بهتر شده، ولی اتفاقات بسیاری افتاده در این بین، و یه مشکلی که در حقیقت من به طور واضح فرام مستجر شده، ایشون برای تصمیم قاطع گرفتن در ارتباط با ازدواج، در حالی که ما هر دو در حقیقت 31 ساله هستیم، تصمیم قاطع رو در حقیقت نمیتونن بگیرند، و اینو احتمالا در ارتباط با خواستگارهای قبلیشون هم داشتن ایشون.
ببینید عزیز، بذارید من یه نکته کوچکی عرض کنم. اگر یک کسی به هر حال نشون میده محدود، مقید، مواظب، محتاط، محافظه کار، با ترمز روانی زندگی میکنه و اصولا با سرعتی که معمول و مرسوم حرکت میکنه، دلایل فراوانی داره، ولی با توجه به صحبتهای شما، یکی از اونها مخصوصا وقتی میاد توی حرفه هایی مثل دندان پزشکی و پزشکی و مواردی از این قبیل، که افرادی که به این سمت و سو میرند و میمانند و معمولا در اون کارشون هم خوب هستند، کسانی هستن که یه مقدار وسواسی مجبورن. یعنی ریشه اصلی و اساسی نگرانی است، و این نگرانی اونها رو یه مقدار به همه چیزی گیر میده. این افراد سه تا چیز موضوعی است که ذهنشون رو میگیره. یک، ترس بسیار از اشتباه دارن، بسیار از شکست میگریزند و فراری هستند و نسبت به اون واقعا اون وحشت رو حتی دارن، و از حرف مردم. به خاطر اون تبدیل میشن به آدمایی که به این راحتی نمیتونن تصمیم بگیرن، چون وحشت از اشتباه در تصمیم میرن. اونا موضوعی مهم به راحتی میتونه کار دستشون بده. بنابراین شما میتونید، من حالا فکر نمی کنم به افسردگی اشاره کرده باشم، بیشتر به اضطراب و وسواس این مسئله، شما میتونید با یه آدمی روبرو باشید که ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو داره و این افراد برای تصمیم گیری حتی سر موضوعی ساده که چی بپوشند یا چی در یه رستوران غذا بخورن و یا رنگ اتومبیلشون چه باشه، برخی از وقت ماها میتونن گرفتار باشن. بنابراین این اون چیزیست که با توجه به آنچه که الان شما بر از 11 ماهشون رو میشناسید شاید بتونید متوجه بشید چقدر آدم باید و نبایدی هستن، مرتبن، منظمن، دقیقن در مورد کارها، به هر حال مطلعی در خشخاش میگذارن، یعنی میخوان تطوی مسائل در بیارن، به این راحتی ها تسلیم نمیشن. آیا چنین هستن یا نیستن؟
والا من از خود ایشون که در حقیقت پرسیدم، تو اون موقع فرمودید میتونه افسردگی باشه، دلایلی که عرض کردم یکی شاید این بود که شما گفتید که افسردگی، ایشون تحصیلاتشون در اروپا در حقیقت از 18 سالگی به بعد در اوکراین در حقیقت ادامه تحصیل دادن، بعد از یه 5-6 سال اومدن ایران یه دوره تکمیلی گذروندن. بعد اون مشکلی که شما می‌فرمایید این که به هیچ دلیلی نمیتونه مانع در حقیقت دیدارهای شما بشه، یعنی این که شما می‌فرمایید که این دفعه نشد، دفعه بعد نشد. مثلا ما، من اون موقع گفتم بهتون که ما طور مثلا تو این دو ماه بیشتر از 6 ماه از 6 بار همدیگر رو ندیدیم و شما گفتید این به هیچ عنوان طبیعی نیست. و من حتی گفتم که ایشون گفتن که خواستگارهای قبلی من، این خواستگار اخیر من خیلی اذیت هم کرد، این ور اون ور و اینا، هر جا میرفتم دنبالم میومد و غیر و ذالک. این یه کمی من گفتم شاید این به لحاظ روانی خسته شده، بعد شما گفتید که خستگی معنا نداره.
نه اون که نه، حالا بیاد من شما گفتگوی گذشته رو که مربوط به اطلاعات دو ماه شماست، منم اصلا چیزی یادم نیست، اونو بذاریم کنار. به من بفرمایید الان، یک، شما رابطه رو چگونه میبینید و مسائل و مشکلات اگر هست کدامه؟
بله، از اون موقعی که ما دو ماه گذشته بود از رابطه‌مون، خانواده به ما گفتن که خب بیاید، چون تو ایران بالاخره ما خانواده های نیمه مذهبی هستیم، گفتن که ایام محرم و سفر هست، تا وارد این قضیه نشدیم بیایم یه عقدی بکنیم که در حقیقت محرم هم دیگه بشید. اونا گفتن نه، ما با این چیزا چیز نیستیم، موافق نیستیم، همون بمونه بعد محرم و سفر که رسید به دیماه و اینا. بعد من دیدم که باز در حقیقت تمایل نشون نمیدن و اینا. من یه مدت گفتم که من در حقیقت آخرین صحبتمو میکنم و دیگه خیلی مزاحمتون نمیشم، و دیدم که این خانم دکتر خیلی در حقیقت دلش نمیخواد که من رها کنم، و دید که خیلی جدی هستم سر این قضیه، که حداقل من از بیشتر از این بابت عصبانی بودم، ناراحت بودم که چرا در حقیقت ملاقات هامون خیلی اندکه، بیشتر این منو ناراحت میکرد. بعد گفتن که اب نداره و چیز میکنیم و بیاید خونه ما با اتفاق خانواده در حقیقت یه کاری بکنیم، که در حالی که اون موقع 4-5 ماه گذشته بود، ما بهمن ماه بود رفتیم منزلشون، قرار شد یک هفته اینا تمام کنن. بعد گفتن که اگه اجازه بدید، در حقیقت خونه شون رو داشتن همزمان داشتن موو میکردن به یه خونه جدید که آسانسور داشت، از پای مادرم هم اون موقع درد میکرد، برای دیدم که برای ایشون هم مناسب، چون ایشون نمیتونستن ما رو همراهی کنن، گفتم خیلی خوب میشه بعد اجازه بدیم که این در حقیقت کوچ رو انجام بدن، برن خونه جدیدشون، که از بهمن ماه کشید به اسفند و فروردین. فروردین هم که شد، حالا چون من مادرم یه کمی مشکلات داخلی و اینا هم داشتن، فروردین که شد گفتیم این تعطیلات نوروز بگذره، ما در حقیقت بریم دیگه کار رو تموم کنیم و یک سره بکنیم، که در حقیقت در 15 فروردین مادرم بستری شد و 30 فروردین فوت شدن ایشون، در حالی که اینا همدیگر رو ندیدن، در حقیقت خانم دکتر و مادرم به هیچ عنوان همدیگر رو ندیدن، موفق نشدم ببینم. و ما 2-3 ماهی در حقیقت درگیر این عزاداری مادرم شدیم تا رسید به همین یک ماه پیش اینا، بعد 40مش اینا که ما گفتیم دیگه بریم تموم کنیم.
ممکنه من بگید برید چی رو تموم کنید؟
بریم حداقل یه عقدی بخونیم، که مثلا
عقدی بخونیم عزیزم، عقدی بخونیم از دو تا آدم تحصیل کردم جور معطل موندم. آدم ظرف چند ماه هم دیگه رو کم ببینه یا اصلا نبینه بعد بره بگه تموم کنه. آدم برای خرید کفش مقدار بیش از این دقت میکنه. شما چجوری بریم تموم کنیم؟ اونم تازه وقتی که
ما درست شاید افیشنسی در حقیقت این
افیشنسی نداره ازم. مثل این مونه که آدم بگه افیشنسی عبارت از این است که بچه برای چه 9 ماه تو شکم مادر باشه 9 روزه درش بره. افیشنسی اینجا نداره ازم، برخ از جزا زمان میبره. ما که نمیتونیم.
من هم آقای دکتر یه برنامه که داشتم چون دانشجو هستم، یه فرصتی که بین آزمون جامعه‌ای که داشتم و در حقیقت پروپوزالی که باید میدادم یه
تنها
یه گپی من احساس کردم،
گفتم
فرصت مناسبی
توی
این
6-7 ماه در حقیقت من خب بله شما باید نه شما باید توی این مدت هم متخصص عرض کنم کامپیوتر میشدید، هم باید ویالون یاد میگرفتید، هم پیانو میزدید، هم یه سفری دور دنیا میکردید، هم دوتا بچه رو بزرگ میکردید. عزیز شما که از ایشون وسواسی تری، یعنی اینقدر فکر بریم مثلا چی داره از دست میره؟ ما اومدیم تو این دنیا زندگی رو تجربه کنیم و ازش لذت ببریم، ما که نیومدیم اینجا نمایش بدیم که بریم رو صحنه بخوایم بهترین بازی رو بکنیم. آدم یه کمی تمرین میکنه میره رو نمایش میاد پایین. شما تمام عمرتون در حال به جای اکسپریانس کردن زندگی و زندگی کردن میخواید یه زندگی خوب و یه روز دیگه بکنید. فعلاً وسط فرض کنید که امتحانتون و بعدن پایان نامه و دفاعتون، حالا باید کار ازدواج رو هم تکلیفش روشن کنید. ازدواجی که اصلا نه به دار نه به باره، اصلا اون شور و شوق و اشتیاقی در شما نیست، علاقه ای نیست. دو تا آدم هم دیگر رو پیدا کردن به عنوان کسی که رفته جو ماشین بخره میدونم چی میخواد، یکی دو سوار میشه میاد، حالا این نشد ماشین پروی اینا میریم یه مرکز فروش اتومبیل دیگه. من اصلا در شما بوی از چیزی به اسم ازدواج دنیای امروز نمیبینم. شما اشاره به زمینه نیمه مذهبی یا سنتی خودتون میکنید. خب شما که تمام عیار در دنیای امروز سنتی که در گذشته زندگی میکنید ازید. آخه این جمله بریم تمومش کنیم چی اصلا چیزی شروع نشده که شما تمومش کنید. مثل اینکه مسابقه فوتبال میگه خب آقا 30 ثانیه آخر رو بازی کنیم و تموم کنیم بازی. اصلا بقیه 89 دقیقه و نیم اصلا بازی نشده. یعنی من همینجوری معطل موندم، اونم تازه از جانب حالا دو تا آدم بودن که در یک عشق سوزانی در نگاهی به هر حال به آتش کشیده شده بودند و دیگه امان و قرار رو از دست داده بودند و نمیخواستن وقت رو بگذرونند و به قول شما افیشنت و کارآمد باشند و بخوان تمومش کنن. میتونستم بفهمم شما دو تا آدمی با این فاصله چی میخواید تموم کنید، مگر اینکه آدما بگن یه کاری که غلط است و بد است و دوست ندارم ولی باید مثل دوایی است که تلخی باید بخورم، مثل دماغمو بگیرم که اقلا کمتر احساس بکنم و با سرعت بدم بالا و پشتشم یه چیزی بخورم که طعم بدش رو حس نکنم. من اصلا درش ویژگی اشتیاق و علاقه و ازدواج نمیبینم عزیز. من مثل دو تا آدمی میمونم که اصلا برای ببخشید منو میخوان از یه حیوانی مثلا نسل خوبی بگیرم برن تولید مثل کنم، بگن خب بیا اینا رو جفتگیری کنیم که بتونیم اون نتیجه رو بگیریم. خیلی برای من عجیبه عزیز، یعنی من اصلا در شما اون ظرافت و لطافت و حس و احساس و علاقه و محبت و دوستی و صمیمیت و نزدیکی اصلا مثل که اینا برای شما غریبه است. یعنی مثل این که آدم بگی آدم من میخوام نبسب کنین عزیز، مثل که آدم برگره بگی من میخوام غذا بخورم، حالا میخوام برم توی مثلا یه گندمزار به جاش قدم بزنم. خب بله غذا از گندم میاد، ولی با قدم زدن در گندمزار که انسان غذای خوشمزه خوب نمیتونه داشته باشه و بخوره. این نگاه شما بعدم اینقدر حساسیت داری که دو تا آدم به هم علاقه مندن میخوان با هم ازدواج کنن، بگم حالا ایام نوروز رو بذاریم کنار بعدش بریم، مثلا در نوروز چی کارهای دیگه میخواست بکنین؟ خونه عمه و خاله و دایی بر اساس سنت باید رفت و حالا وقت نداریم برای که دو تا آدم هم دیگه رو ببینیم.
نه آخه اونا هنوز استیبل نشده بودن، چون تازه یکم فروردین مثلا رفته بودن چند روز طول میکشه خودشون در پنجره هاشون رو نمیشناختن.
آخه چه اهمیتی داره اصلا کی قرار بود بره خونه اونا؟ عزیز من باز همون از اون حرفاست، یعنی شما باز یه فرضی میکنید که اصلا دو تا آدم در تحصیلات عالی، یه دو تا آدم 31 ساله تحصیل کرده، هنوز مامانشون باید کنارشون باشن، باباشون باید دور و بر باشن، چه از جانب شما چه از جانب ایشون. و بعد به خاطر این پسر بچه هم دیگر رو نبینن، اون دوتا جوون هم دیگر رو نبینن، بعد ایام نوروز بگذره اونا خونه شونه دارن کوچ میکنن و خونه میکنن اسباب کشی خواه بکنه، شما اصلا میدونید تو اسباب کشیشون کمکشون کنید. یعنی ببینید عزیز، من فکر کنم که مثل این توافق هسته ای ایران و امریکاست که دو تا آدم فقط از سر مثلا اجباری نشستن یه حرفایی به هم میزنن و بعدم فکر کنم باید یه کاری بکنن، ولی درش هیچ، من اشکارم یه چیز دیگه است، من در شما هیچ حس و احساسی نمیبینم، یه خواسته نیست که یک مذکر مؤنث رو میخواد، یه مؤنث مذکر رو میخوان، میخوان جفتگیری کنن برای که باید بچه دار بشن. من چیزی که اسمش محبت و عشق نه از نایهشون نه از جملات شما متوجه میشم، بنابراین بیاد وارد اون جزئیات نشیم، به من بگید الان از نظر حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون با هم کجا قرار دارید، اصلا اگر خبری هست یا نیست بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
اوه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیانآور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای.
خواهش کنم بفرمایید. شما الان چه خبر است بینتون عزیز؟
بله آقای دکتر، ما الان عرض میکنم که البته من با نظرات شما قبل از اینکه اقدام به ازدواج کنم و نظرات سایر متخصصین در ارتباط با مراحل عشق و اینا در حقیقت آشنایی دارم. من بیشتر الان شاید تاکید کردم رو نقاط منفی که بولد کنم که احیانا بتونم جواب مشکلات رو بگیرم، ولی خب در بین ما بالاخره احساسی هم بوده در این مدت. بیرون رفتیم با هم، قدم ها زدیم، ناهار و شام ها رفتیم، هدایا دادیم به هم دیگه، ولی خب بالاخره نهایتا رسیده به اینجا که در حقیقت یک ماه پیش قبل از ماه رمضان در حقیقت ما با خانواده یه بار رفتیم، بالاخره قبول کردن که در حقیقت یه مراسم، حالا نمیدونم شما خاطرتون میاد چجوریه، قند شکستن رو ما در حقیقت انجام دادیم، ولی و اونجا قرار شد تو جمع که به در حقیقت فرداش بریم که فردا یا پس فرداش بریم که عقد رو انجام بدیم، که باز خانم دکتر گفتن نه فعلا نه فلان. یکی همی دعوامون هم شد اون وسط که من گفتم دیروز ما تو جمع صحبت کردیم، من خانواده‌ام میدونم بالاخره نفراتی که با خودم آورده بودم، به دفعه پیش اونها ما صحبت ها کردیم، شما اگه اینو الان به تعویق میندازید بعد 10 ماه مثلا این خیلی صحیح نیست، برای منم خوب نیست. گفتن بمونه برای بعد ماه رمضان، چرا خراب میکنید، ما الان یکی از بهترین روزهامونه امروز که مثلا بعد. گفتم خب اتفاق خاصی نیفتاده که، حالا ما اومدیم مثلا یه در حقیقت قند شکستنی انجام شده، حالا به هر حال مونج بعد ماه رمضان. حتی اون یه کفتمون وسط قطع رابطه کردم، گفتم که در حقیقت ما رابطمون بعدم نبود، در این حد بود که در حقیقت ما رو پذیرفتم، ولی این که علت این که تعلل ها و تأخیر های متعدد فلان، من گفتم که بس شما اصلا منو در حقیقت اهمیت نمیدید به وضعیت من. شما من همه پرسیدم، من گفتم که در حقیقت این هفته انجام میشه، شما انداختید بعد ماه رمضان که یک ماه دیگه. بعد حلوش 3-4 روز اینا با هم صحبت نکردیم، بعد خواهرشون من زنگ زدن که چیکار میکنید شما، چرا اینجوری میکنید. مثلا دوتامون هم میگفت که ایشون هم الان اینجا پریشان، هی میرن اینور اونور، در حقیقت شما رو دوست دارن، اینجوری نکنید بیاید. در حقیقت من گفتم من هستم سر جام هستم، ولی ایشون در حقیقت راه نمیدن اونطوری که در حقیقت قرار گذاشتیم و اینا. به هر حال بعد 2-3 روز باز بالاخره اومدیم کنار هم و صحبت ها کردیم. در حقیقت این یک ماه اخیر در حقیقت ارتباطمون یک کمی قوی تر هم شد، در حقیقت بعد اون قهره که خیلی هم سنگین بود برای دو تامون، هم تعاملش سخت بود، و در حقیقت یه ارتباط تماسی هم در حقیقت بین ما برای اولین بار اضافه شد تو این یک ماه 40 روز گذشته، که در حقیقت ما الان به این نقطه رسیدیم و ماه رمضان هم 15 روزی تموم شده، و البته ایشون و در حقیقت هنوز برنامه‌ای نداشتیم که کی بیایم و فلان کنیم. در حقیقت رابطه‌مون به نظر من بد نبوده اون عمقی که باید داشته باشه در این مدت، حالا شاید جزئیاتش رو نتونستم بگم براتون، ولی خب بوده. ولی خب از یه سری چیزا من یکم نگران بودم، اینکه گاهن ایشون مثلا قول‌هایی که میدن نمیتونن عملی کنن، مثلا میگن که فردا میریم فلان کارو می‌کنیم، یهو می نمیتونن مثلا نمیرسن، مثلا کنسل میشه. من نگران این
بحث تعهد نه مثلا نصب کنیم، مثلا با شما قرار گذاشتن چه اتفاقی میفته که قرار رو به هم میذارن؟ توضیح
من آیا تو خیلی چیزی که در حقیقت نگرانم میکنه، ایشون من احساس میکنم خیلی یک دمی هست تو دلشون. حالا به خاطر ویژگی خانوادگی که من اون در اون دو ماهگی نمیدونستم که به شما بگم، بعدن کشف شد برام. حالا من نمیدونم سر خانوادگی ایشون هم هست، ولی خب شما چون امین هستید، ایشون مثل این که پدرشون یک ازدواج دیگه ای داشتن در حینی که ایشون در حقیقت حوالی 10 سالشون اینا بوده. بعد من فکر میکنم این قضیه روشون خیلی اثر گذاشته و الان هم پدرشون جدا زندگی میکنه، با اینکه میان هر روز صبح مثلا زور هر روز میبینن هم دیگر رو، حتی با مادرش اینا در ارتباط هم، ولی خب هم شب جای دیگه هستن ایشون. بعد من فکر میکردم که یکی از خواهرشون هم در حقیقت این تجربه ناموفق رو داشته، تجربه طلاق رو، من یکم فکر میکنم این قضیه روشون خیلی اثر گذاشته. بعد چون شاید سنشون پایین بود، من نمیدونم تحلیلم چقدر درسته غلطه، یکم یه غمی هست تو دلشون، یه ترسی که به نظر من گاهن یکم بیجاست مثلا دیگه. خیلی
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز من، صبر ببینید، نگاه و نظر شما که میخواید با آگاهی کم و اطلاعات کمتر هر دوتا یه موضوع پیچیده ای رو توجیه کنید. ببینید عزیز، شما چرا دارید مسائل رو هر وقت دلتون بخواد 10 برابر و هر وقت دلتون بخواد 1/10 میکنید؟ اینجا مشکل من. من به شما برگردم بگم در یه تصادفی پام رو از دست داده و بنابراین روشن و طبیعی است که من از این به بعد به گونه دیگه باید زندگی کنم و بسیاری از توانایی ها رو ندارم، بسیاری از کارهایی که یه آدم عادی و معمولی میتونه بکنه من به خاطر اینکه هر دو پامو از دست دادم نمیتونم انجام بدم. اینکه شما من بفرمایید پدرشون 21 سال قبل یه ازدواج دیگری داشتن یا ایشون اون موقع متوجه شدن یه غمی ایشون دارن، اصلا هیچ معنایی نداره. مثل که من 37 سال قبل گرسنگی داشتم که هنوز با من، ولی ماجرا میتونه یه ضربه ای باشه که اونجا مسئله است که ایشون بعد از اون ماجرا و دلایل دیگه، البته ایشون کاملا اعتماد و اطمینانشون رو به آدم ها از دست دادن و به هیچ کس اطمینان نمیکن. معتقدن همه آدم ها به صورت آگاه و ناگاه خیانتکارن و هیچ کس با تو نمیمونه. پس بنابراین وقتی با من نمیمونن، چرا من باید برم با کسی که با من نمیمونه؟ و این تبدیلشون میکنه به یه آدمی مضطرب، وسواسی، با یه تجزیه و تحلیل غلط، یه نتیجه گیری غلط، یه استدلال غلط و یه راه و روش غلط در زندگی. و این ماجرا به عنوان اساسی ترین صفت انسانی که اطمینان یا تراسته، یعنی مهمترین صفت انسانی، اطمینانه. آدمی که اطمینان داره معتقد جهان یک گلستانه و وقتی واقع بین باشه و سالم باشه، جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار داره. بنابراین خیلی از گلها خار ندارن و هیچ خطری هیچ وقت از جانب اونها متوجه ما نیست. برخی از گلها خاری دارن که کمی دست رو آزرده میکنه، اذیت میکنه، یا ما رو آزرده میکنه، دست اون اذیت میکنه. برخی بیشتر از هر 3000 تام یکیش سمی آدم رو میکشه. آدمی که اطمینان نداره که میتونه به خاطر اون حادثه و حوادثی باشه، معتقد جهان یک خارستانی است که تازه ای شانس بیاری برخی از اوقات بعضی از این خارها گل میکنن، ولی وقتی رفتی نزدیکشون خارشون حساب شما رو میرسه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا استدلال و نتیجه گیری شما که شما شروعش کردید اصلا درسته. یعنی اگر شما من بگید که به هر دلیلی، چون باز دو چیز رو اشتباه نکنید، شما که اهل علمید، واقعیت رو با علیت اشتباه نکنید، ریالیتی رو با کازالیتی نباید اشتباه کرد. الان یه آدمی است، من به شما معرفی میکنم، بیکار است، بده، به تنبل، مریضه، ولی علتش این است که مادرش بیمار بوده، پدرش هم معتاد بوده. ولی نباید گفت چون مادر معتاده، پدر نمیدونم بیمار بوده، اون یکی معتاد بوده، پس خب بچه بدبخت چه گناهی داره، پس ایشون حالش خوبه، ایشون حالش بده. علیت رو با واقع فرض رو بر این بگیریم که اصلا به خاطر این حادثه و 25 تا حادثه دیگه این بانوی عزیز و ارجمند از نظر من به جایی رسیدن که به هیچ کس اطمینان نمی کنن، چون بیمارن. بس بحث این نیست که تقصیر کیه. و ایشون اگر این گونه که شما دارید توصیف می کنید، متاسفم با این تندی باتون حرف می زنم، شما و ایشون اصلا به درد هیچ کس برای ازدواج امروز نمی خورید، برای بعده. آدم بره زن بگیره، بره شوهر بکنه، تمام عمرش هم از اون آدم دور باشه، هیچ ارتباط عمیق و سنگینی هم نش باشه، اون چیزی که شما در این راجع بهش صحبت می‌کنید که اصلا عادی معمولی است میان دو تا انسان که حتی همدیگر هم دوست ندارن با هم آشنان، که شما فکر کنید قدم‌های بزرگی برداشتید. بعد ممکنه با توجه به باورهای مذهبی و زمینه‌های فرهنگی و سنتی شما این گونه فکر کنید، ولی حتی تو همون شهری که شما هستید، اگرم فرض کنید تهران هستید، میلیون ها پسر و دختر هستن که در روز اول آشنایی بیش از شما به هم دیگه نزدیک شدن و بیش از شما از هم خبر دارن و بیش از شما هم دیگه رو حس و احساس کردن عزیز، که شما میخواید تصمیم برای ازدواج بگیرید و بعدا نگاهی که حتی شما به این موضوع ماجرا میکنید، یعنی شما من میفرمایید به من میفرمایید که ما دوتا چمونه؟ از نظر من هر دوی شما یا آدمای وسواسی مجبور تا مرز عدم اعتماد و اطمینان و یه نگاه بسیار بسیار کهنه قدیمی در رابطه‌های انسانی هستید، یعنی از حرفای شما و مطالبی که راجع به ایشون به من می‌فرمایید. این طرف قضیه. دوم، راهش ساده است عزیز، هر دو تشریف می‌برید پلوی روانشناس خوب، تست MMPI، تست کاملش رو میدید، تست شخصیتی. من مطمئنم obsessive compulsive personality disorder یا OCD میزنه بیرون. obsessive compulsive disorder یعنی یه بیماری مثل من پا نداره. حالا از این بعد تو هر حرکتی که احتیاج به پا داره، راه رفتن، ورزش کردن، هر چیز دیگه من توش گرفتار هستم دارید عزیز. اصلا این ازدواج درستی نیست، مگر اینکه شما بیاد بگید نه. باز چون شنوندگان دارن میشنون و منم یه وظیفه و مسئولیتی برای خودم قائل هستم، شما اصلا به دنبال ازدواج نیستید. شما به عنوان برای تشکیل یه چیزی به اسم خانواده هستید که درش مطلقا احساسی، حالی، رشدی، تکاملی، انسانیتی نیست. یه رابطه فیزیکال که میان موجودات دیگه، که گیان، چه حیوانات هست که آدم ها به هم نزدیک میشن، بچه دار میشن، یه جوری ایام رو میگذرونن تا بمیرن. امیدمون هم نیست بریم اون دنیا خیلی خبرها باشه. یعنی این نگاه خیلی نگاه بسته ایست که شما بعد از 11 ماه با هم که میخواید ازدواج کنید و حرف عقد رو میزنید، انقدر راجع به هم کم میدونید، انقدر از هم و در هم به نوعی مخلوط حتی ترکیب نشدید که شما زوایای وجود ایشون رو، پیچیدگی های ایشون رو، موضوع و مسائل ایشون رو بدونید. شما دارید با من با یک کسی باورم کنید، ایشون 10 دقیقه بیان روی خط، 11 دقیقه بیان روی خط، سوالای منو جواب دادن. من تو اون 11 دقیقه ایشون رو بیشتر از شما میشناسم که 11 ماه با همی، 11 دقیقه با 11 ماه ضرب داره، نمیدونم 60ش کنید بعد ضرب 24ش کنید بعد ببینید آخه چی ازش در میاد عزیز. این چقدر اطلاعه
آقای دکتر؟ چه ساعت من فقط نشانه ها رو خواستم بگم که اگه من اگه بتونید مثلا آخه ایشون یه چیزای دیگه، که چون من با توجه به اینکه فایل های شما رو گوش دادم سعی میکنم نشانه های نزدیکم، خدا نکرده من قصد جسارت نه به ایشون رو دارم، نمیخوام مثلا تحلیل بدی از ایشون بدم.
عزیز دل من شما نیومدید درباره خوبیای ایشون با من صحبت کنید، قرار اینه که شما درباره مسائل و مشکلاتتون بگید. بنابراین اون کار شما، ببینید باز همین جای گرفتاری دیگه است. شما رفتید پلو دکتر، من رفتم پلو دکتر، دلم درد میکنه، من که میگم آقای دکتر انگشتام خوبه، دماغم هم خوبه، دستم هم خوبه، قلبم هم خوبه، نه صبر کنید، قلبم هم خوبه، خداحافظ. بعد روز بعد برم یه 20 روز برم، بعد روز 21 دکتر یقه منو بگیره بگه مردک کجا درد میکنه، میگه ها روم نشد. دلم عزیز دل، شما نیومدید رو خط که درباره خوبی ها صحبت کنید، شما درباره مسائل مشکلات صحبت کنید. پس بنابراین ایشون هم نمیتونن الان هم نری. باز ببین، باز رفتی تو همون پاس وسواسی مجبور که من نگرانم که رفتم پلو دکتر از دردم گفتم خب یه جسارتی کردم. شما ما ایرانی ها چرا وقتی برمیگردیم درباره ادرار میگیم گلاب به صورتتون، به گلاب به روتون، مثل که می‌خواستیم اون ادرار رو به صورت طرف بریزیم والا داریم گلاب پرتاب می‌کنیم. اینقدر گرفتار
بود بیشتر آدی
اینا اصطلاح. نه اصلا اصطلاح نیست، ابداً اصطلاح نیست، عقدم اصطلاحه، ازدواجم اصطلاحه. نه عزیز من، همینجا تنظرش ندید، رعایت اینا گرفتاری قربونه، رعایت اینا مسئله است. شما دارید تو اون تار عنکبوتی که همینا همه رو ساخته دارید زندگی می‌کنید. من از شما انتظار دارم که ایشون رو بیش از این بشناسید. ایشون نمیتونه با شما قرار بگذاره. عزیز گوش کنید به من. ایشون نمیتونه به شما بگه فردا میدیم کار بد نیاد و براش یه توضیح و توجیه معقول منطقی همراه باشه. یعنی بگه قربونت برم من خواستم بیام، این دختر خاله اومد اینجا گرفت نشست، شوهرش اذیتش کرده بود، زده بودش، من دلم نیامد، این خیلی شکننده است، به من احتیاج داره، این که من نتونستم بیام. بعدم نمیدونی چه چیزایی گفت، حالا بعدم برات میگم، نه اینکه میخوام راز اونو بگم، دارم میخوام بگم آدما چه خبرن و اینجوری میتونه بگه چرا من نیومدم. یعنی روزی که واقعیتو میگه، حسشو میگه، احساسشو میگه، حالشو میگه و شما از طریق همین نیومدنش اون رو میشناسید، نه اینکه با شما قرار بذاره. من به شما میگم قرارگذاش توضیحشون چی بود، چرا یه قراری رو با شما شکست. این آخرش رو من
این
نه شما به من بگید
این البته سه ماه اخیر خیلی بهتر شده قرارهای
عزیز عزیز.
معمولا دلیلش این بوده که میگن که مثلا امروز قرار بود که مثلا عصر دیگه رو ببینم، همین گفتن که من خیلی بی‌حالم نمیتونم بیام.
خلاص تموم شد.
احساسم اینه
عزیز من، ایشون نصب کنید، ایشون بی حالن، قرار شما رو ببینن، میان پلو شما خودشون رو میرزن تو بغل شما. هر وقت این کار کردن اسمش دوستیه، بی حالن. و اصلا برای من معنی نداره عزیز. دقیقا آخرش این که بگه من حسنم تو رو خدا تو بیا اینجا، خواهش میکنم بیا، اصلا سر رام یه چیز بگیر بیا، من حسنم نرم این چیم برات درست کنم. اسم این دوستیه.
Very good.
مبارک باشه، مبارک باشه، رو خط باش، رو خط باش، نه رو خط باش، مرد رو خط باش. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم به من بگید بعد از این الان موضوع، مسئله یا مشکلی که شما میبینید چه هست، و ای کاش ایشون هم روی خط بودن، ولی حالا اون موضوع منتفی است. پرسششون واقعا از من چی عزیز؟
من در حقیقت میخواستم ارجابی شما رو بتونم، این که احیانا اگه باز هم مثلا هی دوست دارم به تأخیر بندازن. من بارها بهشون گفتم آخه از چی میخوایی مطمئن بشی؟ چیزی که 11 ماه تقریبا همدیگر رو میشناسیم، فوقش مثلا میفهمه که مثلا من کلم پلو دوست ندارم دیگه، اینا که خیلی اساسی و عمده نیست که مثلا بخواد نظر آدم رو عوض کنه. اون 4-5 شاخصه اصلی که بوده رو در افات با همدیگه میشناسیم. بعد در حقیقت یک کمی که هست، من احساس میکنم ایشون
اما
نگران
اینا
نکنه بعدها مثلا مشکل
برام. بذارید عزیز دل، ببین قربونت، ببین باورم کن، به حرف یه ذره نه این که بدی باشه، ولی حرفی است که واقعا مطمئنم شما اصلا هم دیگر رو نمیشناسید. اصلا اون 5 تا اصلی که میشناسید غیر از اون 5 تا اصلی که اصلا به درد زندگی میخوره. شما میتونید بگید من به این نچرسم که دختر بسیار نجیب و وفاداری، من با تون کاملا موافقم، ولی اینا کافی نیست عزیز. اون چیزی که مرگ رابطه ها و ازدواج ها رو وجود میاره اینا نیست. اونا از قبل اصلا زندگی با آدم نمیده. من نمیگم یک کسی با دینار داشت باشه، ولی اصلا اون شناختی که دوتا آدم بدونن میخوان با هم زندگی کنن نیست. ببین عزیز، شما میدونید گرسنه میخوای برید غذا بخورید، هر غذای خوبه دیگه براتون تموم شد. شما واقعا اینجوری به موضوع نگاه میکنید؟ یعنی من میخوام گرسنمه، میخوام غذا بخورم، پروتئین داره بله، سبزیجات و میوه داره بله، تموم شد. من اصلا حرفی ندارم. این برای آدم گرسنه، برای از نظر حداقل تغذیه و بهداشت رعایت و اصول مربوطه به اون درسته، ولی آدم ها پس چرا رستوران های مختلف برای یه غذا وجود داشت؟ هر روزم تکلیفش روشن بود، 10% اینه، 15% اون، 17% اون. حتی به صورت سوزن در میارن قرص هم به ما میدن، گفتن بخورید برید. ما اومدیم عزیز، اومدیم تنوع غذاها رو درست کردیم. ما میتونستیم یه پوشش بگیریم، یه پارچه دور خودمون بپیچیم، یا اصلا تصمیم میگرفتیم که بیاد هیچی نپیچیم چون فرقی هم نمیکرد. چرا پس این همه لباس و مد به وجود آمده؟ علتش هست که این با انسان زیباخواه زیباپرست، با انسانی که با تنوع تفاوت کار داره، با انسانی که میل به رشد و تکامل داره در ارتباطی. شما دارید برای من پایه های یه رابطه رو توضیح میدید عزیز. دو سه دفعه گفتم نمیخواستم بهتون جسارت بکنم تون برم، حتی یه جایی رفتم، ولی خودم رو نگه داشتم. باور کنید این نگاه، نگاه جفتگیریه، اصلا نگاه عشق و ازدواج نیست. اصلا شما وارد اون مرحله هر دوی شما نشدید، و تازه ایشون برای یه همچی چیزی هم اینگونه دودلند. و این که شما به من میفرمایید میشناسید، اصلا نمیشناسید، برای که شما شناختتون از انسان کمه عزیز. شما یه باور و اعتقادی رو مبنای اینی که انسان گوشی درست بس که من فرض کنین به یه آهو نگاه کنم و بگم زیباست، چه چشمان زیبایی داری، من هیچ چیز دیگه راجع به این آهو نمیدونم. معنیش نیست که این حرفم غلطه، ولی معنیش اصلا کافی نیست. من برم به یکی بگم یه حیوانی دیدم چشمان زیبایی داشت یا زیبا بود، کجا میفهمه آهوه مثلا این همه حیوان؟ من میخوام به شما بگم شما شناختی از همدیگه و خودتون ندارید عزیز. نگاه شما هر دو نگاهی بسیار بسته است و در این حال از این نوع رابطه به نظر من خسته، ولی من شکستگی در شما میبینم. و من شما من بگید که ما میخوایم یه ازدواجی بکنیم آنگونه که 500 سال قبل و 2000 سال قبل میکردن، فقط با این تفاوت که ما مسائل و مشکلات مربوط به زنده ماندن و در حقیقت رنج بردن گذشتگان نداریم. باهاتون کاملا موافقم. این درست مثل این که شما میخواید فرض کنید بید مرغ یا خروس بخرید، چه فرقی میکنه چه جوره وزنش یا اندازش کم یا زیاده براتون مطرح یا قیمتش؟ اما اگر شما من میگید که ما به عنوان دو تا انسانی که میخواییم همه یه هستی و وجودمون رو با هم شریک و سهیم باشیم، در حسمون، در احساسمون، در عقیدمون، در آرزوهامون، در امیدمون، در انتظاراتمون، در احتیاجاتمون، در رفتارمون شرکتی با هم داشت باشیم، اصلا من اینا رو نمیبینم عزیز.
آیا از کدوم قسمت صحبت‌های بنده این رو استنباط
می‌کنید؟ برای که اصلا شما گزارش که راجبه ایشون میدید ناآگاهی کامله. اصلا شما حتی درباره این که ایشون، شما ببینید استدلالتون اینه که ایشون این گونه است به خاطر اینکه در 10 سالگی متوجه اون ماجرای مربوط به پدرش.
این فقط صرفاً یه حدسه. حالا من
نه اصلا دیگه بدتر. دیگه بدتر. من میگم نه عزیز، من که نمیگم این نظرتون غلطه.
من صرفاً به خاطر اینکه دادن اطلاعات به شما باشه.
عزیز، عزیز من. من عرضم دقیقاً به شما همینه. عرضم به شما اینه که اصلاً حرفتون دقیق است و درست. ولی شما 500 تا چیز دیگه باید راجع به ایشون بدونید. یعنی اونو نمیدونید که مربوط میشه به این ماجرا، مربوط میشه. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا دلیل اصلی و اساسی که من مخالفتی با این حرفتون ندارم این است که دختری در 10 سالگی متوجه میشه که پدرش همسر دیگری داره، شما درست فهمیدم، و از اونجا به هم میریزه. اینم من فهمیدم، یعنی مصادره است که تصادفه. حالا من به شما برمیگردم میگم این آدم میتونه از رابطه جنسی متنفر باشه، این آدم ممکنه اصلا هیچ وقت به هیچ کس نتونه اطمینان، این آدم ممکنه وقتی که رابطه جنسی برقرار میکنه فکر کنه کسی داره بهش تجاوز میکنه، این آدم ممکنه فرض رو بر این بگیره که این آدمی که الان باش رابطه داره قبلا یا بعدا با دیگران رابطه خواهد داشت، پس بنابراین حتی ممکنه بالا بیاره. عزیز این ماجرا میتونه ادامه پیدا کنه.
نه در این مواردی که فرمودید تا اونجایی که بنده میشناسمشون رو نیست، یعنی این مشکل در واقع مشکل در ارتباط به برقراری ارتباط جنسی یا عدم، حتی تو کارشون هم موفقن، چند جا میرن کار میکنن، آدم اجتماعی هم هستن، مثلا اینطوری نیست که فقط بود. فقط مثلا اون چیزایی که من تو ذهنم به صورت
ایشون صبر کنین ایشون آدم اجتماعی هستن، چند تا دوست صمیمی و نزدیک دارن که همه چیز مربوط به زندگی ایشون رو میدونن.
ایشون تو خارج زندگی که دوستای
باز رفتید رو... باز رفتید عزیز من، ایشون الان تو ایران هستن، چه مدتی سر ایران هستن؟
آره همکاراشون هستن.
نه چه مدتی
صمیمی من
چه مدتی ایشون در ایران؟
4 سال ایناست که اینجا.
خیلی 4 سال اینجا هستن. شما 10 روز چقدر ایشون به مهمونی میرن با دخترها میرقصن، درگیر یه مقدار سفرن، هزرن، ددرن، به مد اهمیت میدن، به آرایش همینا چقدر به اینا اهمیت میدن؟
اهمیت میدن در حد نرمالش به نظر من.
نرمال
مهمونی میرن، باغ میرن، خونه خانواده، در حقیقت افراد خانواده خودش.
شما رو میبرن با خودشون و شما میرید با ایشون؟
من رو اینکه ببرن نه، ولی اما شاید این به خاطر چیزی که ما چون در حقیقت نسبت به هم تو ایران شاید اینجوریه، من خودم هم اینطوری هم گاهن فکر میکنم که تا مثلا آدم ما رابطه همون رو در حقیقت رسمیت نبخشیدیم به کسی نگیم که در حقیقت این قضیه لوس نشه، ممکنه مثلا بعدا نشه، احتمال 1% آدم یکم از این قضیه میترسه که مثلا هی مثلا با این دیدنش با
عزیز من قربونتون برم یه ذره فکر کنی من بیام یه زندگی رو نابود کنم به خاطر اینکه 10 تا آدم احمق احمق ابله بیمار بیکار که فهمیدن یه پسر و دختری با هم بودن و حالا نخواستن با هم ازدواج کنن، راجبشون میگن با این بوده. خب بوده که بوده، رفته ازدواج کنه، مناسب نبوده اومده بیرون. این یک. دوم، من توی سیدیایی که شما فرمودید با من آشنایید، من میگم خانم آقایون با این آدم تنها باشید، حتی از 8 صبح تا 2 بعد از شب ببینید حرف برای گفتن دارید. دوم، برید تو خونش ببینید تو خونش روابط چه خبره و شما اونجا چه جایی دارید و با بقیه اعضای خانواده چه میکنن، درگیر زندگیش بشید. اونو بیارید تو خونه خودتون ببینید وسط خانواده شما چی میشه، پاشید برید تو محیط کارش ببینید با همکارانش و دوست اونجا چه میکنه، برید با دوستای اگر دختره دخترش با اونا اینور اونور برید ببینید در رابطه با اونا چیه، تا شما یه آدمی رو بتونید بشناسید. یه آدمی 10 تا چهره داره عزیز، هر کدوم از این چهرهایی که شمال کاره، یکی شمال دوستانه، یکی شمال فامیله، یه جایست که رو درواسی داره، که مجلس خطبه، که مجلس عروسیه. شما میگید اونجا ما نمیریم برای که دیده نشیم، برای که ما رو نفهم. شما هرگز هرگز ایشون رو نخواهید شناخت عزیز. ببینید اشکال کار در اینه، وقتی عرض کنم خدمتون در اون سطح و روی هستید، موضوع دقیقا همینه. شما اصلا از این طریق شناختی از هم نداری. من تا نبینم ایشون رو که با دوستای دخترش چی میکنه، هر رکی راشون چیه، جوکاشون چیه، سر چی میخندن، سر چی با هم غیر میدن، با دخترها دارم میگم، تا نفهمن تو خانواده خودش با خواهرش با برادرش با همون پدر با اون زن پدر چگونه رفتار میکنه، تا نبینمش وقتی با خونه ما چقدر با مادر من با خواهر من با برادر من صمیمی نزدیک میمونه، تا سه بشرب میمونه نمیمونه، وقتی بود آخر کار مثلا میره تو آشپزخونه کاری میکنه نمیکنه، میگیره میشینه حرف میزنه نمیزنه، درگیر میشه نمیشه، رازشو میگه سرشو میگه قصه میگه جوک میگه تعریف میکنه یا نه. من روزی که نبینمش درباره این موضوع میدونه اون موضوع میده، من چه شناختی ازش دارم؟ ولی شما تبدیل میشید به
که ایشون هم همینو گفتن. گفتم چرا مثلا دیگه طولش دادی برفت، گفتی بعد ما، گفت ما هنوز خونه همدیگه به اندازه کافی نیومدیم فلان. گفتم خب این کارو بکنیم، من از کی به شما میگم؟ مثلا مشکلم با شما اینه که چرا این کار رو نمیکنیم، چرا این قضیه رو کندش میکنی؟ بریم بیای، من حاضرم، من حاضرم. حالا تو این مدت محرم یک بار بزنم منو در
خب همین قربونت. منم عرضم به شما همینه، منم عرضم بهش. ببین باز شما رفتید سراغ این که تقصیری کیه، من که اون بحث رو ندارم. عرضم این است شما ببینید اون چیزی که من میخوام به عنوان فرض بگیرم و ثابت کنم، که اون چیزی که من فرض بگم که شما همدیگر رو نمیشناسید. چرا؟ برای که همدیگر رو در زمین‌های مختلف، شرایط مختلف، در غم، در شادی، در بیپولی، در تشنگی، در گرسنگی، آدمایی هستن که برمیگردم که بابا این وقتی گرسنه میشه آدم عصبانی سگ بد اخلاق میشه، گرسنه نگارش نده. برمیگردن میگن این وقتی بیخواب میشه، یه شب نخوابیده فردا صبح سگ سگ. آخه عزیز اینا چیزیه که آدم باید راجبه آدم بدونه. ولی همه آدما
خیلی بیرون رفتیم آقای دکتر، فقط هم مثلا خونه های هم خیلی کم رفتیم در حضور خانواده، ولی با هم شاید میتونم بگم گاهن اینقدر طولانی شد، حتی تلفن هامون گاهن اینقدر طولانی شده که خودمون دیگه شاکی شدیم مثلا دیگه که اینو کمش کنیم، سردرد گرفتیم از بس صحبت کردیم که از بس بیرون بودیم و اینا. خب اینا هم بوده، ولی بیشتر دو نفری بوده این ارتباطات تا با خانوادهش و اینا. مثلا شاید من توی مدت مثلا 11 ماه شاید 4 5 6 بار اینا شاید بیشتر نرفتم خونهشون و اونا هم در حقیقت یه چند باری اومدن بیشتر. البته این مراسم اخیری که ما داشتیم به خاطر فوت مادرم و اینا، اونا هم اومدن و خیلی پیگیر و اینا. ولی مثلا این که من با دوستاشون برم و اینا، شاید شرایط کاریمون مثلا ایشون، چون من یه شهر دیگه کار میکنم 100 کیلومتری اینجایی که هستیم، تا 4 بعد از ظهر هم درگیرم. اون موقع که برمیگردم معمولا ایشون کارشون رو در حقیقت تموم کردن، خیلی شاید مثلا موفق نشدم در طول، ولی محل کارشون رفتم ایشون قشنگ مثلا منو همون بین همکاراشون نگفتن که ایشون کیه، ولی قشنگ پذیرایی کردن، اومدم نشستم تو آفیس ایشون در حقیقت. ولی کم بوده، شاید یکی دو بار در کل بوده مثلا تو محل کارشون، 5-6 بار خونهشون بوده، ولی با هم دیگه دو نفری مثلا این ور اون ور خیلی بوده. شاید میتونم بگم بالای 50 بار بوده توی این مدت.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟ در دو دقیقه که من وقت دارم پرسش از من چی؟
آره دو دقیقه. من یه چیزی که هست، ایشون میکنی از خوابشون خیلی شکایت میکنن، خواب شبانه. من میگفتم نکنه اینا حلقه های از یه زنجیری هستن که یعنی اگه مثلا برفرض بخوایم بگیم که درصدی از افسردگی در ایشون باشه، آیا برفرض مثال یا حالا در بنده یا هرچی، این که میشه اینها چیزهایی هست که بشه مثلا به خاطر اینها رابطه رو خراب نکرد.
نه ببینید عزیز، این... آخه نه سب کنید من جواب دارم. اولا من نمیدونم ایشون چه هستن، حدس من، گمان من که میتونه غلط بشین که ایشون مضطربن، وسواسیان، افسردن، ویژگی های اختلال شخصیتی دارن، شخصیت دوری گزین دارن، avoidant personal disorder دارن، اسکیزوید personal disorder دارن.
فقط با من؟
نه نه با همه ایشون همه اینا رو دارن و بهترین کار اینه که شما میدید دکتر و میگید بابا جان همونطور که ما میدیم یه آزمایش خون میدیم ببینیم کلسترول داریم یا نداریم، قند داریم یا نداریم، شما مبادا 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 تا زمانی که نرفتید دکتر و یه پزشکی یه روانشناس خوب یه 10-20 ساعتی با شما مشترکاً صحبت نکرد و اقلن تست MMPI که در ایران هم هست، برای ایران هم مجاز شده میخونه، تست کامل بیش از 500 تا سوالی رو جواب ندادید و روانشناس براتون توضیح نداده کی هستی چی هستید، ازدواجتون حتماً حتماً اشتباه بزرگیه، این کار یه کمی خرج داری که اصلا مهم نیست، 1000 آسیبتونم از نظر مالی نیست، چرا به جنبه‌های دیگه، لطفاً اینو انجام بدید. به من میگید چه میبینید؟ میگم متاسفانه بیماری و رابطه بد و غلط. بنابراین اگر میخواید چک کنید، من عرض کردم هیچ پافشاری درباره عقیده و نظرم ندارم، یک میدونم بسیار اشتباه کردم و میکنم، دو امیدوارم اشتباه کنم، ولی اگر شما من بگید به عنوان یه قاضی، به عنوان نه یه آدم، نه به دلیل کسی که کمی با اثر روانی شما است، بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید، بر اساس پرونده هر دوی شما نسبت به خودتون و انسان ناشناخته و ناشناس باقی موندید و احتمال اینکه این ازدواج به صورتی که شما میگید درست باشه خیلی خیلی کمه و احتمال اینکه ایشون گرفتاری استراب و وسواس و اختلال شخصیتی داشته باشن همونطور که یه مشکلات دیگه با شماست که اون الان بحث من نیست زیاده، بنابراین چک کنید و لطفاً و حتما ثابتش کنید که من اشتباه میکنم و خودتون آسوده کنید و اون چیزیست که خیر و صلاحتونه. من با آخره یعنی این قسمت از وقتم رسیدم، پیام ها اومده ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم، مواظب خودتون هم دیگه باشید.
خیلی ممنون
محبت کردید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر من از اروپا تماس میگیرم، با کارت هستم. امیدوارم که وسط گفتگو کارت هم تموم نشه، چون واقعا در حال حاضر فقط شما رو دارم که بتونم ازتون کمک بگیرم.
چند سالت عزیز؟
من 30 سالم.
چه مدتی از اروپا؟
حدودا 2.5 سال.
تنها اومدی؟ با کسی اومدی؟
نمیشه گفت تنها، نمیشه گفت با کسی، حال خب الان مشکلم همینه. الان در حال پایان دادم به رابطه هستم، یه رابطه 5 ساله که البته با ایشون اینجا بودم، ولی خب یه سری مشکلات هستش که الان اگه اجازه بدیم.
نه من آخه یه چیزو من باید بدونم، این آدمی که میخوای راجبش صحبت کنی، شما 2.5 سال اروپایی، در ایران با هم بودید، ایشون اینجا بود، با هم اومدید، فقط اون رو بگو بعدا هر چی میخوایی بگو بگو.
بله در ایران با هم دیگه آشنا شدیم 5 سال قبل، بعد اول ایشون اومدن، 7 ماه بعدش هم من اومدم.
اوکی.
اول یک بیوگرافی از خودم میگم. 30 سالم، فرزند آخر یه خانواده پر جمعیت هستم، 4 تا خواهر و 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. در سن 18 سالگی یه بار ازدواج کردم و به خاطر سن کم و عدم آگاهی رابطه‌ای که خوب بود و خودم خراب کردم با رفتارهای بچگانه. خیلی دپرس شده بودم بعد از ازدواج، دلم خواست مثل بقیه دوستان مجرد باشم و به هر حال بعد از 6 سال زندگی جدا شدم. اون موقع دیدم نسبت به عشق و زندگی مشترک کاملا اشتباه بود، ولی خودم نمیدونستم که چقدر اشتباه فکر میکنم. تا اینکه بعد از 1 سال با یه آقای کم سن خودم بود آشنا شدم. ایشون هم فرزند آخر یه خانواده بود دوتا برادر و یه خواهر بزرگتر از خودش داشت. تقریبا بعد از دو سه ماه دوستی به شدت بهش علاقه من شدم و یه رابطه کاملا اشتباه و شروع کردم. ایشون خیلی خیلی به من دروغ میگفت، خیلی رفیق باز بود، خیلی شکاک بود، خیلی به من بی احترامی میکرد. اونم تازه از یه خانومی که عاشقش بود و تصمیم داشت باش ازدواج کنه جدا شده بود. دلیلش هم مخالفت خانوادهش با این دختر خانم بود. همیشه از اینکه از این خانم جدا شده غمگین بود و پیش من برای اون گریه میکرد. به من میگفت قصد ازدواج با منو نداره، ولی من اینقدر عاشقش شده بودم که البته بعدا فهمیدم اون عشق نبود و شیفتگی بوده، که هیچ کدوم از این رفتارش برام مهم نبود. تا اینکه بعد از چند ماه یه روز گفت نامزدش برگشته و دیگه نمیتونه با من رابطه داشته باشه. از هم جدا شدیم. من خیلی داغون شده بودم. بعد از دو ماه برگشت و اظهار دلتنگی کرد. من رو موقع تصمیم گرفته بودم که از ایران برم. این آقا هم گفت منم با تو میام. با هم رفتیم به کشور آسیایی که از اونجا یه راهی پیدا کنیم و یه کشور خوب واسه زندگی رو پیدا کنیم و بریم. 6 ماه اونجا بودیم و توی این مدت این آقا هر روز کارش گریه کردن و بی احترام کردن به من بود و مدام میگفت میخوام برگردم ایران و میگفت من تو رو دوست ندارم. تا اینکه برگشتیم و از هم جدا شدیم. بعد چند روز تماسهاش شروع شد که من عاشقت شدم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم، منو ببخش و این حرفا. من دوباره حرفاشو باور کردم و گفتم اگه تصمیمت ازدواجه اوکی من برمیگردم. گفت آره تصمیمم ازدواجه. ایشون بیکار بود و کاملا به خانواده وابسته بود. خانواده‌اش هم آدمایی بودن که با همه آدمای دیگه احساس دشمنی می‌کردن و کلا با همه بد بودن. مادرش میگفت هر کسی رو که ما انتخاب کردیم باید با اون ازدواج کنی. خودش هم اوایل به من میگفت که خانواده من خیلی بدن و اگه با من ازدواج کنی خیلی تو را اذیت میکنن. ولی من فکر میکردم با همه آدما میشه کنار اومد و میشه دلشون رو به دست آورد. این مسئله رو جدی نگرفتم. ولی برای که به اونها وابسته نباشه از برادرم خواهش کردم که ایشون رو توی شرکت خودشون بذاره سر کار. حدود دو هفته اونجا کار کرد و گفت این کارو دوست ندارم و اومد بیرون. با تعریفی که از خانواده‌اش کرده بود که واقعیت هم داشت، من کم کم ترسیدم و فکر کردم اگر از ایران بریم و از خانواده ایشون دور باشیم میتونیم راحت زندگی کنیم. تصمیم گرفتیم ایشون بره و بعد منو ببره. تو این مدت که کار رفتن ایشون داشت درست میشد، من کم کم با خانواده‌اش آشنا شدم و منو بهشون معرفی کرد. ولی در مورد من دروغ گفت بهشون. نگفت که من قبلا ازدواج کردم و به دروغ گفت که من تحصیلات دانشگاهی دارم. من واقعا احساس بدی داشتم از اینکه داره واقعیت منو پنهان میکنه. اعتماد به نفسم نابود شده بود. پیش خودم غرورم خورد شده بود. این خانواده کلن ارزش انسان‌ها رو توی ثروت و مدرک تحصیلشون میدیدن. حتی خودش هم اینجوری بود و کلن بسیار دروغگو و متظاهر بودن. من تا فهمیدم ما مادر این آقا چون از ازدواج پسر دیگرش راضی نبوده، بعد از اینکه سالها از ازدواج ایشون میگذره و یه بچه داره، هنوز داره سعی میکنه کاری کنه که پسرش خانومش رو طلاق بده. خلاصه چیزایی توی این خانواده دیدم که باعث وحشت هم شده بود. بی احترامی، امر رو نکردن، توقعات بیش از حد، دخالتهای بیش از حد. خلاصه اینا به زور اومدن خواستگاری منو به شکل واقعا بعد این مراسم تموم شد. چند روز بعد کار این آقا درست شد، از ایران رفت. هر روز از طریق اینترنت و تلفن با هم ارتباط داشتیم و قرار بود ازدواج کنیم و من هم برم. تا اینکه بعد از چند ماه من متوجه شدم که داره بهم دروغ میگه. یهو تلفنش خاموش میشد، جواب منو نمیداد و از اینجور رفتارا. ولی خودش مدام منو چک میکرد و نمیذاشت از خونه برم بیرون. یه روز من شک کردم و پیغاماشو توی اینترنت چک کردم. دیدم بدون اینکه به من بگه رفته یه شهر دیگه پیش یکی از دوستاش که واقعا آدم ناسالمی بود و دوستش براش پیغام گذاشته بود که کجایی بیا دیگه میخوایم زودتر بریم. ببخشید که اینجوری میگم، ولی یه کلمه خیلی زشت راجع به زنایی که مشکل دارن گفته بود و گفته بود که زودتر بیا بریم اینا رو بیاریم. بعد من متوجه شدم که دو روز که پیش این دوستش رو به من دروغ گفته که خونه هستم. این اتفاق که افتاد ازش متنفر شده بودم. تا چند روز مدام زنگ می‌زد و گریه می‌کرد و معذرت خواهی می‌کرد. مادرم با من صحبت کرد که حالا دیگه یه بار دیگه بهش فرصت بده و بری اونجا همه چیز درست میشه و این حرف رو. من واشتی کردم ولی دیگه تصمیم نداشتم باش ازدواج کنم. تصمیم گرفتم بدون این که ازدواج کنم برم اونجا و ببینم اصلا این آقا اونجا چی کار میکنه و همینطوری که داره میگه واقعا چیزی درست میشه یا نه. بعد 7 ماه اومدم اینجا. چند روز بعد گوشی ایشون دست من بود و من میخواستم فیسبوکم رو چک کنم. دیدم یه فیسبوک به یه اسم دیگه و با عکس ایشون روی گوشی بازه. این فیسبوک رو توی همون زمانی که من اومده بودم اینجا درست کرده بود و با یه دختر خانومی که بعد فهمیدم دوست دختر قدیمیش بوده اینجا رابطه داشت. واسه پیغامای عاشقانه داده بود و اینجور چیزا. وقتی دلیل این کارش رو پرسیدم هر بار یه چیزی میگفت، هیچ دلیل خاصی وجود نداشت. دوباره من قهر کردم و این آقا هی گریه و التماس و تهدید به خودکشی و اینکه جبران میکنم و دیگه اعتمادتو جلب میکنم و این حرفا. من که اینجا فقط ایشون رو داشتم، یه محیط کاملا جدید و غریب، نمیدونستم باید چی کار کنم، زبان بلد نبودم، هزار تا مشکل داشتم، هیچ آشنایی نداشتم. دوباره آشتی کردم ولی دیگه هیچ اعتمادی بهش نداشتم، کاملا ازش دور شده بودم، دیگه هیچ حسی بهش نداشتم. با هم زندگی میکردیم ولی با بی‌اعتمادی. توی این دو سال و نیم که با هم زندگی کردیم و از این ماجرا گذشته، نزدیک به 10 بار از هم جدا شدیم و آشتی کردیم. بعد از اون قضیه دیگه ازش دروغ و خیانت ندیدم ولی دیگه هیچ وقت نتونستم کاملا بهش اعتماد کنم. مشکل اساسی من با ایشون بعد از این داستان ها نداشتن درک و احساس همدردی و همکاری ایشون بود. اینکه هیچ وقت من رو درک نمی کرد و نمی تونستم باش حرف بزنم. هم که سر یه موضوعی باش صحبت می کردم سریع عصبانی می شد و داد می زد و توهین می کرد. مدام امر و نهی می کرد و به من مثل یک بچه دستور می داد که این کارو بکن اون کارو نکن. کوچکترین کاری که واسه من می کرد هر روز می گفت و منت می زد. مادرش هم توی ایران فهمیده بود که من قبلا ازدواج کردم و زنگ زده بود به مادر منو با بی احترامی و حرفای خیلی بد و پرخاشگری خانواده منو تهدید کرده بود. اگه میخواین دخترتون بدبخت نشه بگین دست از سر پسر من بردار. ایشون هم تنها کاری که کرد این بود که به مادر تلفن کرد و گفت چرا این کارو کردی. و یه هفته بعدم دوباره انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد و با هم خیلی خوب صحبت می‌کردن. من که یه مشکل دیگه اینه که حد و مرز برای رفت و آمد با دوستاش مشخص نمی‌کنه. دوستاش هر روز پیش ما بود و با ما مسافرت هم میومد. خلاصه توی یه مدت من بارها تصمیم گرفتم جداشم و از خونه ایشون رفتم ولی بعد دوباره به این دلیل که واقعا نمیدونستم کار درستی میکنم یا نه آشتی کردم و برگشتم. الان تقریبا 2 هفته از جدا شدم ولی واقعا گیجم، نمیدونم کار درستی میکنم یا نه. به خودم میگم این توی این 2 ساله بهتر شده، شاید بازم بهتر بشه. ولی خیلی دلم شکسته. این بار که جدا شدم بعد از چند روز که ایشون توی چند روز شنیدم که ایشون توی سایت‌های دوستیابی دنبال دوست دختر میگرده. فقط دو روز بعد از رفتن من رفتم نگاه کردم دیدم بله راست میگم. وقتی ایشون فهمید که من متوجه این مسئله شدم از این برنامه خارج شد. با هم صحبت کردیم، گفت تو هم توی این برنامه وارد شدی. گفتم خب من اومدم ببینم واقعا راسته که تو توی اون توی یا نه. میگفت نه دروغ میگی. بعد بهش گفتم که چند روز پیش از تنهایی کلافه شده بودم، به دعوت دوستم که خیلی هم باهاش صمیمی نیست رفتم توی یک جمع ایرانی که رفته بودم کنار رودخونه و همه دور هم بودن. بعد ایشون هرچی از درنش در اومد به من گفت که تو فلانی شو زمانی که رفتی بیرون رفتی تو جمعی که پسر بوده، در صورتی خودش مدام با دوستاش هست. وقتی هم میگم من با تو این مشکلاتو دارم باز حرف خودش رو میزنه و میگه تو اشتباه میکنی اینجوری نیست. و وقتی میگم پس من نمیتونم ادامه بدم به من توهین میکنه و فحش میده ولی میگه که دوستت دارم. توی این مدتی که یکم بهتر شده بود گفتم بیا ازدواج کنیم، من 30 سالم و دلم خواست خانواده داشته باشم بچه دارشم. میگه تو 20 سباتی. گفتم خب اگه تو با من خوب و مهربون باشی مدام از من ایراد نگیری، بذاری باید صمیمانه حرف بزنم، به خواسته های من توجه کنی، یکم من رو درک کنی، بهم توهین نکنی، حد و مرز خانواده و دوستاتو مشخص کنی، اینقدر عصبی و پرخاشگر نباشی. خب منم میگه دلیل نداره که مدام به جدایی فکر کنم. هر روز که از سر کار برمیگشت راجع به مشکلات کار و اعصاب خردی‌هاش حرف میزد تا شب و من باید گوش میدادم و آرومش میکردم. اما وقتی من راجع به مشکلاتم حرف میزدم بدون اینکه توجه کنه میگفت بیخیالش شو. خب راستش منم خیلی ازش دور شدم، خیلی بی احساس شدم، خیلی از لحاظ جنسی و عاطفی ازش فاصله گرفتم ولی واقعا دلم نمیخواست که اینجوری باشم. اینقدر که ازش دلچرکی بودم و دلم شکسته بود ازش دور شده بودم. من تو حالا واقعا نمیدونم که کاری که دارم میکنم درسته یا نه.
من و تو
برای جدایی
عزیز من نمیدونم. من و تو میتونیم از این بعد دوتایی بیای با هم ژاپنی حرف بزنیم. بیا من و تو شروع کنیم ژاپنی حرف زدن. باشه دیگه فارسی بحث ژاپنی. دختر تو اگر با داشتن 1000 تا سند و مدرک همچنان دو دلی، تو اصلا نه دل داری، نه یک میدونی چیه، نه دو میدونی چیه، نه یه دلی و دو دلی. تو با یه بیمار سایکوپت و سوسیوپت، با یه بوردرلاین پرسونال دیسوردر، با یه آدمی که فقط افراد براش وسیله هستن که ازشون استفاده میکنه روبرویی و بنابراین این آدم الان تشنش آب میخواد، میاد سراغی تو آب داری، بعد باید بره دستشویی، میره تو دستشویی یه کسی دیگه، بعد میخواد بره لباس تنش کنه، میره سر لباساش، دوستش دارم و به من قول داده و بهتر شده و فکر میکنم بهتر میشه و اینا، باور کن منطقی تر واقعی تر اینه که ما دیگه از این بعد ژاپنی حرف بزنیم. اگر این کار ممکنه اونم ممکنه. دو دلی که این به تدریج داره خوب میشه، میگه دوستم داره، میاد گریه میکنه، شما مثل این مونه که در یه تئاتری چون نمایشنامه‌ام تو نوشته بودی بعدم بره بازی کن، هنرپیشه ها میرن بازی میکنن، از اونجا میان پیرون، یه دفعه برو یکی از اینجایی که فیلم برداری میکنن تا ببینی هنرپیشه چه نقشی ایفا میکنه، بعد میاد چه کسیه. تو مادام که میخوای به این بازی نه کودکانه ابلهانه بیمارگونه ادامه بدی، تو این بازی تا بمیری. رابطه یعنی یه چیزی که خوب بشه، درست بشه، بهتر بشه. بله بهتر شدن اینکه رفته دستشویی پلو تو نیست، تشنشه آمده سراغ تو، تو تنها کسی هست که آب، یه لیوان آب میتونی بهش بدی، فقط تو رو میخواد، لیوان آبشو میخوره میره. و جالب اینه که تو این رابطه، میخوام حرف بد بهت بزنم، تو این رابطه دستشوییشی، هر وقت که تنگش میگیره میاد سراغ تو و تو به این افتخار میکنی که ببین اومد، ببین برگشت، ببین نبود. اگر یه همچی چیزی رو نمیتونی بفهمی، تو دختر باهوشی هستی، برای چی خودتو به خریت زدی؟ برای چی اصلا سوال داری؟ برای چی تو انتظار و امید داری؟ به چی عزیز؟ تو اگر به من بگی من دلم میخواد ها چی؟
یه جوری شدم که همش احساس میکنم دارم اشتباه میکنم، اشتباه فکر میکنم اصلا
معلومه داری اشتباه تصمیم میگیری. تو اون رابطه ادامه این موضوع، تو یک اشتباه داری که میخوای از تو این یه رابطه در بیاری، این اشتباه تو، اینو بنداز دور، بقیهش اشتباه نمیکنی. دختر باهوشی از این حرفات هم معقول و منطقی است، ولی آخر کارشو خراب میکنی، اشتباه میکنی درباره تصمیم بودن و ماندن. اون اصلا اشتباه نیست، اون 100% تکلیفش روشنه. و بعد شک داری، برای که شکت به دلیلی است که اون وجود نداره عزیز. مثل اینکه من بگم من تو استودیو ظرف آبم رو چاییمو برداشتم، خب الان هوا در اروپا سرد میشه، ارتباطی بین اینا وجود نداره. تو سر یک کل شقی و لجبازی و خودتباهی و تو داری خودکشی میکنی عزیز. تو فقط به تدریج داری خودکشی میکنی که کسی دیگه تو رو بکشه، ولی به دست خودت داری این کارو میکنی. فعلا این چه رابطه ایه؟ از توش چی در میاد؟ چی دوست داری؟ جالبه ها، تو حرفت به من اینه که این یه چاقو میزنه به من، ولی وقتی در میاره خب دیگه چاقو نمیزنه، من فکر کنم مرد خوبی شد. ببین الان چاقو دیگه تو بدن من، خب چاقو رو میبرن دوباره میارن و سه باره میارن. تو این بیرون آوردن چاقو درش دوستی میبینی، در این نزدن توجه و علاقه میبینی تا دوباره بخوری. این مسئله به این آشکاریه. بنابراین تو یه دکونی باز کردی، یه دروغ و فریبی در آوردی که ببین این کسی بود که چاقو رو از بدن من بیرون کشید، این کسی بود که با وجودی که چاقو دستش بود تو بدن من نزد، ولی فقط صبر کن یه ثانیه دوباره میزنه به بدنت. سوال تو نداری عزیز، پرسش نداری، شک و دودی روی خط باش،
اگر که الان
روی خط باش، روی خط شنگ رجمن با ما باشه.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
رویال تایم تیوی با افتخار تقدیم می کند. با شکوه‌ترین جشن مهرگان یک شنبه همین هفته با حضور اندی به همراه 7 دی‌جی معروف لس آنجلس، اهدای $1,000 جایزه نقدی توسط آلبرت مرادی، پارکینگ رایگان و تخفیف ویژه برای دانشجویان، بهای بلیط فقط $20. یک شنبه همین هفته با اندی در پیرس کالج. تقدیمی رویال تایم تیوی. تلفن 818-407-7770.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برام. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند. شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگوناهیز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می‌کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-3484 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم.
دکتر اگر که الان ایشون روی خط بودن و ازشون میپرسیدین که چه مشکلی با من داره، دو تا حرفی که میزد این بود که این منو دوست نداره، به هم محبت نمی کنه و اینکه بی‌ثباته، مدام
قرار آشتی
میکنه. در
صورتی
که واقعا
من نفهمیدم تو چه دفاعی ده. سب کن عزیزم، سب کن ده. تو اصلا مفهومی از دوستی هیچ کدوم از شما دوتا نداری. اون چیزی که شما دارید ماجرای بیماری، این اول. هر دو. دوم این که ثبات و قرار نداری. من وقتی کسی بهم عسل میده میگم متشکرم، زهر میده میگم متنفرم. نشان دهنده بی ثباتی منه. یکی منو نوازش میکنه میگم ممنونم و لذت میبرم، یکی با مشت یا با چاقو میزنه تو بدن من ناراحت میشم، من بی سوادم. علاوه ممکنه من بگی این خدایی که تو آفریدی که کلماتش و بیاناتش و استدلالاش باید مورد تأیید و تفسیر و تعبیر قرار بگیره چیه که او به من اینو میگه؟ خب بگی که بگی آقای تو خیابون هیچ وقت به تو نگفته خانم من برای تو میمیرم بیا با من بخواب؟ تو سوال داری؟ سوال داری؟ که بگی خب الان گفت من برات حاضرم بمیرم و میگه فقط بیا با من هم خوابه بشو دیگه، این که چیزی نیست، این آدم تا پای مرگ برای من ایستاده. من مثلا تعجب میکنم تو هنوز با چی داری خودتو بازی میدی؟ تا کی تو خودت رو از رو زمین بلند میکنی میری تو آسمون، میری تو ابرای مقدار پرت و پلا اونجا سرهم میکنی بعد برمیگردی؟ او به من این را میگوید؟ خب بگوید یعنی چی؟ اگر حرف دینه که درست میگه اصلا درست بگه، فرقش چیه؟ تو رو دوست نداری؟ وقتی نداری نداری، تو هیچ کس رو دوست نداری، تو اصلا مفهوم دوستی نمیفهمی چی؟ تو مفهوم اعتیاد رو میفهمی عزیز، تو فقط میفهمی که چجوری میشه معتاد شد. یه هروئینی هم به هروئین رو خیلی علاقه داره، مادرش هم میکشه برای که پول بگیره بره هروئین مصرف کنه. خب چیه نشون دهنده چه عشقی است؟ ببین مادرش رو کشت برای هروئین خرید، تو میخوای برای من اینجوری استدلال بکنی؟ تو فکر کنی اگر یک کسی یه چیزی رو خواست یعنی عشق؟ تو فکر کنی اگر یک کسی نخواست از یک کسی جدا بشه یعنی عشق؟ نه، میتونه تنفر هم باشه، کینه هم باشه. چرا یه ده آدمی با یک کسی کینه میکنن صبح و ظهر و شب این آدمو تو مغز خودشون و با خودشون اینور اونور میبرن؟ علت علاقه شون عزیز. انسان به دو دلیل به آدم ها میچسبه، محبت و تنفر. و تو از خودت و از اون متنفر این بازی رو در آوردی، بازی تنفر شما ظاهر عشق پیدا کرد. بعدا این چه رابطه است؟ رابطه است برای اینکه دو تا آدم بتونن خودشون نابود کنن. و بعدم تو بیماری، او از تو خیلی خیلی بیمارتر و افتاده به جان هم. بنابراین اونجایی که بیماریتون به هم میخوره مثل دوتا معتاد که به هم میرسن شبیه همی، ولی به زودی متوجه میشی که تو کاکائین مصرف کنی اون هروئین مصرف میکنه، نمیشه. اونجاست که جنگ شروع میشه. بعد تو بعد از این همه مدت پرسش اینه که به من اینو میگه؟ من نمیدونم این خداست، این کتاب آسمانیش کجاست که ما هم بریم بخونیم لذت ببریم؟ عزیز دست از این بازی مسخره بردار، کل شقی رو بذار کنار. که من یه روز یه تصمیم گرفتم یا یه لحظه‌ای فکر کردم این آدم خوبیه، یا یه آنی فکر کردم این آدم خوب شده، پس حالا بر مبنای این که آدم خوبیه و خوب شده میخوام زندگی کنم. مثلا چون ما تو مبهوت موندم، تو اصلا چی میگی؟ تو اگر با من حرف نزده بودی یه کسی راجع به تو من گفت، میگم خب یه دختر خلوچل دیوونه بیشعور بیعقل بیهوش بیهسیه. من میدونم اینا نیستی، میدونم فقط خودت زدی به اون را، یعنی تو اومدی یه فیلم و تئاتر بازی کنی و برای خود داستان بگی همطور که نوشته بود. عزیز من چشماتو باز کن، با این چیه برای خود درست کنی؟ تو اصلا برای چی موندی اروپا؟
واقعا نمیدونم، الان دارم به همینم فکر میکنم که اصلا چرا موندم اینجا.
اصلا جا دیران اونجا نیست عزیز، تو نه آمادگی برای زندگی اروپا داری، میمونی اونجا تو بمیری. برگرد ایران، از دقیقا اونجا میتونی زنده بمونی و بعدم یه دکتر خوب میخوایی که کمکت کنی دست از این مسخره بازی برداری. تو افتادی توی لجنزاری که چاره جز دست و پا زدن بیشتر نداری. تا زمانی هم که از اونجا نخوای بیای بیرون و نیای بیرون هم این بدبختی رو داری. فقط برخی از اوقات خسته میشی میری زیر و از ترس مرگ میای بالا. تو فقط داری تقلا میکنی برای که نمیری. ولی هرگز به خود نگفتی برای چی خودتو انداختی توی همچین لجنزاری. اصلا هیچ آدمی ارزش 1000 این رنجی که تو بردی، این بازی که در بردی نره، حتی ای بهترین آدم روی زمین باشه، هیچ چیزی تو دنیا نه، هیچ انسانی همچی ارزشی یا اهمیتی نداره که من به خاطرش اینو به رنج بکشم. مثل که من به تو بگم بیا تو برای من 50 کار کن، من به تو $1 میدم. و اگر بگی بله، به نظر من عاقلانه تر از کاری است که تو تا حالا کردی. تو از تو این آدم میخوای چی در بیاری؟ پس این چی در میاد جز این که یه مقدار روح ماجراجوی خشمگین پر از تنفر جنگجوی تو رو آروم میکن و الا این چیزی که تو داری که عزیز اسمش یه زندگی آدمه حتی نیمه عادی نیست حتی یه لحظهش نیست این چه جور رابطه ایه که آدم دلش خوش باشه من دستشویم طرف میاد خودشو تو من خراب میکنه میره ولی اینجاست و به همجاست که تازم به هم که میرسید که اونجا اول میشینه و میاد ولی بعدن کسافت میکنه من میخوام تو اینو حس کنی عزیز برای که تو دنیای احساس و باور تو یه جای دیگه زندگی میکنی در حالی که اونجا هم اگر رویا بود من اشکالی نداشتم حداقل ایام خوشی داشتم اونجا هم کابوسه اونجا هم فقط چیزیست که بد و بدتره و فقط تو وقتی قلط میزنی از بدتر به بد احساس کنی درست بسی که فکر میکنم مثل این که در شاید خوب بشه و یا شاید خوب بشه مثل این که یه پیرمردی یه مثل من بره ریششو بزنه فکر کنه حالا که ما مثل این که یه شیشبایی تر و تازه شدیم جوان شدیم بعید نیست فردا بلندشیم 20 ساله بشیم میشه دیگه دارم مثل که دارم جوانتر میشم من ریشم رو زدم فکر کنم جوانتر شدم صورتم رو شستم فکر کنم ای بابا مثل این که صورت لطیفتر شد نه قربونت برم این 20 ساله 30 ساله نمیشه این 70 سالشه با زدن آب یه نمی روش میشینه ولی جوون نمیشه تو گرفتی نشستی این آب زد به صورتش دیدم یه ذره شاداب شد والا خدا رو چه دیدی از 70 سالگی ممکنه فردا صبح بره به 17 سالگی تا اگر یه همچی چیزی رو برای من ممکن میبینی برای این رابطه هم ممکن ببین بعد هنوز بعد از اون همه حرفا اون همه داستانا که تو برای من گفتی دو دلم من همچنی مات موندم اگر تو دو دلی دیگه یه دلای چی هست جایی برای سوال نیست عزیز تو احتیاج به کمک داری که دست از این خودتباهی برداری سلف دیسترکشن تو فقط میخوای یه جوری همچین قهرمانانه خودتو با آتیش بکشی که مردم بیان تماشا و فقط همین بنامه این برگرد ایران عزیز برای که اونجا بمونی
خودم از فکر
کنم
بهتره
تو بمونی کارت به تباهی و فساد میکشه عزیز بنابراین مواظب خودت باش
خیلی ممنون دکتر خیلی لطف کردین
مواظب خودت باش عزیز
خیلی ممنون
شنگان عجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است یک تخصص یک نام دکتر کامران یدیدی نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه Experience Honesty Perseverance Aggressiveness A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com
در دنیای مدرن امروز موفقیت در کار و داشتن تحصیلات عالیه و مقام یکی از ارکان تفکر انسان‌های موفق است، اما موفقیت شما با داشتن همسر و خانواده کامل می‌شود. اگر شما شاغل هستید و فرصتی برای یافتن یار و همسر مناسب با افکار خود را ندارید، این مهم را به سازمان مادوتا با 20 سال سابقه بسپارید. روانشناسان متخصص در روابط زناشویی و جامعه شناسان زبده ما با انجام تست‌های شخصیتی و مصاحبه کامل شخصی مناسب با شخصیت شما را معرفی می‌کنند. تمام اطلاعات و سرویس های ما کاملا محرمانه بوده و ما صادقانه تمام امکانات رسمی و بین المللی خود را به کار میگیریم تا شما را به ایدئالتان برسانیم. برای زندگی با دوام باید دو نفر تفکر مناسب با یکدیگر را داشته باشند و ما از شما میخواهیم که این مهم را به سازمان مادوتا بسپارید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت madota.com مراجعه فرمایید. At Madota we make good lives better. 5% of the proceeds go to Moms Against Poverty to help underprivileged children.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
برنامه ای از فرانکلین موری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال.
بله شنوندگان عزیز ارجمند، با سلامی مجدد شما به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین موری، کارشناس و برنامه ریز امور مالی، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال گوش میکنید. آقای فرانکلین موری با تجربه بیش از 15 سال در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی، هم از سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. آقای فرانکلین موری دارای لایسنس‌های بیمه و سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. آقای فرانکلین مهری تحصیلات خودشون رو در زمینه مالی و اقتصادی گذروندن و دارای مدرک MBA از دانشگاه معتبر USC هستند. برای مشاوره با آقای مهری میتونید با دفترشون در لس آنجلس تماس بگیرید. قابل توجه بدونید شنوندگان عزیز که سرویس های ارائه شده از سوی آقای فرانکلین مهری در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و واشنگتن دی سی در اختیار و دسترس شماست. تلفن آقای مهری رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 310 446 34 84 310-446-3484 franklinmohri.com. آقای مهری خیلی خوش آمد.
سلام، صبحتون بخیر. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید و مرسی که به این برنامه گوش میدید. ببخشید امروز رو بحث راجع به حساب‌های بازنشستگی و مخصوصاً حساب‌هایی که برای کورپوریشن ها و افرادی که شرکت دارند میتونن کمک بکنه که مالیاتشون رو شاید ذره کمتر بکنه. و دلیلی که صحبت راجع به این موضوع امروز خواهیم داشت اینه که در ماه سپتامبر سپتامبر 15 خیلی دقیق در ددلاین تکس مال کورپوریشن ها هست،
4 روز دیگه.
بله، و برای 2014 شون و برای دوستانی که اکستنشن گرفته بودن تا همجور که میدونید تا سپتامبر 15 ددلاینشونه و واسه شخصی تا اکتبر 15 هستش. و چیزی که متوجه میشیم اینه که هر سال تقریبا این موضوع هستش که یه سری افراد هستن، یه سری شرکت ها هستن که از درآمدشون سورپرایز میشن، یعنی که اون درآمدی که پیش بینی میکردن بیشتر از اون بیشتر در میارن و وقتی که میرن پیش حسابدارشون میبینن که باید مالیات بیشتر از اون حدی که فکر میکردن بپردازن. و اینجا دو تا خبر هستش. خبر خوب اینجاست که خب درآمدشون بالا رفته، ولی خبر بد میتونه باشه که خیلی از اونو باید مجبورشن به صورت مالیات پس بدن. برنامه هایی هستش که دوستان ازش میتونن استفاده بکنن و هر شرکتی هر شرایطی و متفاوت هستش و وارد این موضوع میشیم. ولی کلن مهم اینجاست که فرق افرادی که پیش بینی میکنن و از قبل برنامه‌ریزی میکنن با افرادی که به قول معروف ریاکتیو هستن و آخرین موقع سعی میکنن کار رو انجام بدن، اینجاست که بعضی وقت از بعضی از فرصت ها ممکنه نتونن استفاده بکنن. برای به فرض اگر امروزه کسی برای 2014 قبل از تکس تایمش میخواست کاری بکنه، تقریبا میتونم بگم که یه نوع حساب بازنشستگی ممکنه سپ آیرا تنها برنامه مفیدی میتونست باشه که کمکشون بکنه که یه ذره شاید مالیاتشون رو کم بکنه. اونم باز بستگی به کیس های مختلف داره. ولی اگر همون شخص در 2014 تا قبل از آخر سالش پیش بینی میکردش که ممکنه در 2014 درآمدش بالا باشه، پس بیاییم ما الان حساب هایی باز کنیم که شاید در آینده استفاده بکنیم، الان دسترسی به خیلی از آپشن های دیگه داشتن، از دسترسی به حساب های دیگه داشتن که بعضیشون میتونست بهشون اجازه بده که مبلغ بیشتری پس انداز بکنن یا اینکه دیداکشن بیشتری بگیرن. و همین موضوع ادامه داره. و از 2015 الان ما ماه سپتامبر هستیم، یعنی تا آخر سال تقریبا دو سه تا نوع حساب دیگه هستش که دوستان میتونن برای سال 2015 باز بکنن. مجبورن نیستن حتما اینا رو از الان توش پول بریزن و فاندش بکنن، میتونن تا ددلاین سال دیگه شون حالا یا اپریل یا سپتامبر این کار انجام بدن. ولی لااقل باز کردن این حساب ها با پیشبینی و با یه تکس پلنینگ که با همکاری با حسابدارشون ما داشته باشیم میتونه بهشون کمک بکنه که از اون برنامه که بیشترین مبلغ رو بهشون اجازه میده که کنار بذارن و شاید بتونن از اون دیداکشنش هم استفاده بکنن. و دلیلی که میگم شاید اینه که خب باید ما تکس ریترن رو نگاه کنیم ببینیم که شرایط شرکتشون چجوری هستش. اکثرا افرادی که تو کانال آزاد هستن میبینم که اس کورپوریشن دارن و خودشون روی پیرول هستن. بعضی از افراد کارمند ندارن، بعضی ها کارمند دارن، بعضی از کورپوریشن ها هستش که کارمندانشون خود خانوادگی هست، یعنی ممکنه همسرشون و فرزندانشون رو به صورت کارمند تو کورپوریشن گذاشته باشن و بعضی ها هستش که خب کارمندای بسیار زیادی دارن. اینا همش شرایط خاص خودشو داره و ما باید ببینیم که کدوم از این حساب ها به نفع میتونه باشه. واسه که دوستان بدونن که راجع به چه نوع حساب هایی صحبت میکنیم، مسلماً دوستان راجع به این حساب هاشین، راجع به آیرا، سپ آیرا، سیمپل آیرا، 401k، دیفاین بنفیت پلان، کش بالانس اکاونت، اینا همه اسمای حساب های بازنشستگی متفاوت هستش که هر کدومش ممکنه اصول اولیش یکی باشه، ولی قوانینی که هر کدوم اینا دارن واسه این که چه افرادی میتونن اینا رو باز بکنن، تو چه شرایطی میتونن ازش استفاده بکنن، در صورتی که کارمند دارن چه کاره باید کارمنداشون باید انجام بدن، اگه کارمند ندارند چه مبلغی تو هر کدوم از این حسابات جا داره. این حسابا رو دقیقا من میتونم مثل ظرف لیوانهای مختلف یا ظرفهای مختلف مقایسه کنم. بعضی از ظرفها بزرگتره و در جای بیشتری داره و کپاسیته بیشتری داره، و بعضی از ظرفها میتونه کوچکتر باشه و کپاسیتش کمتر باشه. و حسابهای بازنشستگی هم همینجور هستش. مثلا شما اگر یه ترادیشنال آیرا رو نگاه بکنید، برای شخصی که زیر سن 50 سالش باشه بیشتر از 5500 تا در سال توش اصلا نمیتونن بذارن. برای شخصی که بالای سنش 50 سالش باشه میتونه تا 6500 تا تون حساب بذاره. یعنی اگه بخواد بیشتر بذاره هیچ منافعی براش دیگه نداره و یعنی هیچ اثری دیگه روش نیستش. ولی همون شخص اگه به فرض یک سپ آیرا داشتش، بر اساس فرمول های خاصی میتونه بیش از 50000 دلار، حتی بالای 50000 دلار حتی پول بزنه تو این حسابا. یک شخصی دیفند بنفیت پلان داشتهش، بر اساس درآمد و سنش ممکنه بتونه حتی توی بالای 100000 دلار هم خیلی حتی میذارن تو این حسابا، و اینا میتونه منافع مالیاتی از از تکس دیداکشن هم داشته باشه. در نتیجه ما باید ببینیم که کش فلو و شرایط اون شخص یا شرکت چی هستش. بعضی شرکت ها مسلماً کش درآمد بیشتری دارن، کش فلوی بیشتری دارن، مشکل مالیاتی بیشتری دارن، و در نتیجه باید ما اینو با فرمولای یه ذره پیچیده تر یا سوفیستیکیده تر انجام بدیم. و بعضی از شرکت ها هستش که خیلی ساده تر هستش، درآمدش ممکنه پایین تر باشه، مالیاتشون کم تر باشه، و با همون نسبت ما باید ببینیم که کدوم برنامه بهتر است. ولی چیزی که خیلی مهم هستش اینه که زمانه، یعنی ما باید وقت کافی داشته باشیم که تمام آپشن‌ها رو در نظر بگیریم. و اگر ما وایسیم آخر سال، برای به فرض برای 2015 اگه ما صحبت بکنیم، ما اگه وایسیم حتی همین الان هم یه آپشنایی هستش که دیگه ممکنه در دوستان نتونن استفاده کنن حتی برای 2015، برای که از ددلاینش میگذره. در نتیجه هرچند که ما نزدیکتر میشیم به آخر 2015، آپشن هایی که شما دارید هی کمتر میشه، و برای دوستانی که پیش بینی میکنن که 2015 درآمد خوبی خواهند داشت و فکر میکنن که برای 2014 شون مالیات زیاد دادند یا میتونستن کمتر بدند، بهتره که این صحبت رو باز بکنن با یک کارشناس مالی که در این زمینه تخصص داره و با همکاری حسابداراشون، که بتونیم اون برنامه که برای اون شخص و اون شرکت مفیدتر است و انجام بدیم.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، Certified Financial Planner Professional رو میشنوید. من شماره تلفن جناب مهری رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 310-446-3484 310-446-3484. امروز راجع به تکس و موسم تکس و مالیات کورپوریشن ها و بیزنس های شخصی صحبت میکنیم. همون روز مشابه اپریل 15 که برای ماها که تکس معمولی رو میدیم بسیار مهم هست، حالا در 15 سپتامبر و 15 اکتبر برای این دو دسته بسیار مهم هست.
حالا این حساب ها چرا منافع مالیاتی میتونن داشته باشند؟ این یه توضیح میخواستم بدم. وقتی که دلیلی که دولت از طریق حالا IRS، از طریق قوانینی که ایجاد میکنن، میخوان تشویق بکنن که افراد برای آینده خودشون برنامه‌ریزی بکنن، یعنی میخوان که افراد به یه سنی که میرسن، در بالای سن 60 65 70 بتونن یه جورایی رو پای خودشون باشن از لحاظ مالی و به کمک‌های دولتی فقط تکیه نکنن. در نتیجه واسه اینکه دوست افراد تشویق بکنن که این کارو بکنن، باید امروزه بهشون یک اینسنتیف هایی بدن. این اینسنتیف ها رو به اساس اندازه اینسنتیف های مالیاتی هستش. یعنی اگه نگاه بکنید اکثر حساب های بازنشستگی که هم نام بردن به صورت آیرا، 401k، پنشن، دیفاین بنفیت پلان، کش بالانس اکانت، تمام این حساب ها امروزه میتونه اگر درست استفاده بشه، امروزه میتونه یه منافع مالیاتی داشته باشه. یعنی شما از چند تا موضوع دارید استفاده میکنید. یک اینه که از استفاده مالیاتی، از اون تکس دیداکشنی که امروزه میتونید ازش استفاده کنید، دارید بهره برداری میکنید. نکته دوم، حسن دوم این حساب ها اینه که تا وقتی که پول شما در این حساب هستش و حالا هر جوری که سرمایه گذاری شده به انتخاب خود شما و بر اساس میزان ریسکی خودتون میخواین بردارید، اگه میخواین ریسکتون بالا باشه یا پایین باشه یا اصلا ریسک نداشته باشه، هرچی که اون انتخاب شما هستش که میخواین در درون این حساب ها سرمایه گذاری بکنید، این رشد این پول شما تا وقتی که در داخل این حساب های بازنشستگی هستش به صورت تکس دیفرد رشد میکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما بهره و دیویدند و گروث این پورتفولیوتون، حسابتون، سال به سال مجبور نیستید درآمدش رو ریپورت بکنید و روش مالیات بدید و در نتیجه اون رشدش تکس دیفرده و مالیاتش هی عقب انداخته میشه تا روزی که شما بخواید برداشت بکنید از این حساب. تو فعلا گفتیم که دو تا هست داره. یکی اینه که فوراً شما میتونید از تکس دیداکشنش استفاده کنید تو اون سالی که دارید از این پولو میذارید. بعد اینه که تا وقتی که پول شما داره در داخل این حساب رشد میکنه روی اون رشدش دیگه مالیات نمیدید. و حسن سومش اینه که یه وسیله میشه برای شما که برای آیندهتون واسه سنین بازنشستگیتون هر جوری که میخواین اسمشو بذارید یه مبلغی جمع بشه. و این خودش اگه حساب بکنید شخصی امروز 50 سالش بشه و بین تا سن 65 سالگی بخواد پولی بذاره کنار یا 70 سالگی پولی بخواد بذاره کنار، میشه پیش بینی کردش که خب یه مبلغ خوبی میتونه اونجا جمع بشه که ازش در آینده استفاده کنن برای درآمد. در نتیجه و اون موقع بعد مالیاتشو حالا هر چقدر که استفاده میکنن برداشت میکنن، اون موقع بر اساس تکس برکت آیندهشون باید مالیاتشو بدن. ولی مهم اینجاست که یک سبد دیگه اینجا ما باز میکنیم که توش پسنداز بکنیم و میتونه یک خیلی مفید باشه، مثلا اگر شما برنامه دیگه ندارید برای بازنشستگی. در نتیجه برنامه خوبی هستش و چیزی که ما باید نگاه بکنیم اینه که فاکتورهای مختلف باید نگاه کنیم. یک اینه که ببینیم که اون چقدر، اگه هدفتون اینه که بیش کمترین مالیات رو بدید و بیشترین مبلغ رو توی این حسابا بذارید، ما باید بریم دنباله ببینیم که کدوم از این حسابا مفیدتر برای شما هست. نکته دوم اینه که انتخاب سرمایه گذاری در درون این حساب ها، خیلی ها فکر میکنن حتما شما اگه حساب بازنشستگی باز میکنید حتما باید برید ریسک خیلی آنچنان بردارید یا حتما باید برید پولتون تو بازار باشه. شما آپشن های بسیار زیادی دارید. شما فقط اون حساب رو باز بکنید، پولتون تو یک مانی مارکت یا کش هم بخوابه، به قول معروف هیچ بهره هم روش نداره، شما اوردی فقط اون سودی که از لحاظ مالیاتی قرار بوده بگیرید و گرفتید. اون خودش حسن بزرگیه. انتخاب اینکه شما این پول چجوری برای شما کار بکنه دیگه بستگی داره به اون بهش میگن ریسک تالرنس یا اون میزان ریسکی که هر شخصی میتونه بر اساس دانشش، در اساس اون شرایط مالیش، در اساس اون راحت بودن با بازار و تجربه‌ای که تا حالا داشته انتخاب بکنه. بعضی اوقات پورتفولیوهای سهام و باند و پورتفولیوهای متفاوت انجام میدیم، بعضیا میرن تو حسابایی که یه ذره ثابت‌تر هستش یا بهره ثابت میده. این دیگه بستگی داره به شرایط هر شخصی. و چند تا نکته هستش که این حسابا دارن، اینه که شما معمولاً تا سن 59 سال و نیم به این حسابا نباید دست بزنید و اگر دست بزنید یه 10% پنالتی از IRS به علاوه مالیاتی که تعلق میگیره باید بپردازید. و همینجور شما میتونید این پول رو تا سن 70 سال و نیم دیفر بکنید. یعنی شما حتی اگه تصمیم بگیرید که تا سن بالاتر کار بکنید و هنوز فعالیت کاری داشته باشید، دیگه سن 70 سال و نیم که میشه IRS شما رو مجبور میکنه که یه مبلغی که بهش میگن RMD یا Required Minimum Distribution رو برداشت بکنید از این حساب و روش مالیاتش رو بدید. در چه چند تا اینجا سن هستش و دیت هستش که باید در نظر دوستان بگیرن، ولی مجموع این برنامه زی به نظر من برای افرادی که شرکت خودشونو دارن و کورپوریشن دارن و تو کار آزاد هستن خیلی مهمه، چون که وقتی شما سلف امپلوید هستید و تو کار آزاد هستید، شما هستید که مسئول تمام برنامه‌ریزی آیندهتون هستید. دیگه کسی نیستش که به شما بگه که حتما این کارو بکنید. اگه شما کارمند شرکتی بودید، اون شرکت خیلی اوقات برای شما حساب بازنشستگی کنار می‌ذاشت و شما می‌تونستید فقط بهش پول بذارید یا نذارید. ولی الانه که شما خودتون شرکت خودتون رو دارید و سلف امپلوید هستید، خیلی از این مسئولیت ها که شما هستید که شما برنامه‌ریزیشو بکنید و قدم های اولیه رو شما باید بردارید که به نظر من با یه کارشناس و یه حساب داره خوب که باش کار میکنید بتونید همه اینو راجعش صحبت بکنید و ببینید چه برنامه‌ای برای شما مفید تر میتونه باشه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به صحبت های آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، سرتیفاید فاینانشال پلنر پروفشنال گوش کردید. شماره تلفن تماس ایشون رو خدمتتون اعلام میکنم، 310 446 3484، 310 446 3484. یک بار دیگه در آخر خدمتتون اعلام میکنم که سرویس های ارائه شده از آقای از طرف آقای مهری فقط مختص به کالیفرنیا نیست و در ایالت های نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و واشنگتن دی سی نیز در اختیار شماست. با سپاس از شما.
خیلی ممنون، روز خوشتون.
تمام مدارک مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفاً در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک واسطه و فروشنده، بروکر، دیلر ثبت شده و عضو SIPC فینرا می باشد. مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری است که با SEC ثبت شده است.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و آورده.
اواکی مگو، تو انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد.